قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم أربعين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله العظيم.
أذان المغرب به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد حسین کرمی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن وليا ولي الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه نمازهای اول وقت شما نمازگزاران عزیز به درگاه خداوند بلند مرتبه. با ادامه برنامه زنده هفت اقلیم در کنار شماییم از رادیو فرهنگ.
چکنم کنم و در طلبش به سر نپویم چه کنم چه کنم. گویند مرا که خون خود می‌ریزی، مادام که در کمند اویم چه کنم چه کنم.
با ادامه برنامه زندگی هفت اقلیم در کنار شما هستیم، در حالی که ساعت 19:13 است. خب آقای اسلام‌زاده، امروز با خانم آروین معزن‌زاده و دیگر کارشناسان صحبت کردیم راجع به تئاتر و رسانه. در خدمت شما هستیم، صحبتی پایانی شما رو میشنویم.
بله، دو موضوع به طور کلی مطرح شد. یکی ماجرایی که از سمت تئاتر به سمت رسانه برمیگرده و مسئله دیگر اون گرایشی که اهالی رسانه به تئاتر دارن. در صحبتی که آقای سعیدی مطرح کرد این بود که بخشی از اهالی رسانه و خبرنگارانی که وارد فضای کار شدن، اونها خیلی اقبالی نشون نمیدن به اینکه بیان پوشش بدن و فضا رو گرم میکنن و صرفا اکتفا میکنن به اینکه مثلا فقط خبر اجرا رو بنویسن و تموم شه بره. در سوی دیگه خبرنگارانی که سابقه حضور فعال در فضاهای تئاتری رو دارن، اونها معتقدن که فضای تئاتری دیگه انقدر جذابیت نداره یا اونقدر کارهای مثل سابق کارهای خوبی نیستن که بخوایم انقدر دربارشون کار بکنیم. ما چند رسانه خیلی مؤثر داریم برای تبلیغ و پوشش خبری و رسانه‌ای تئاتر، یکی عکس و دیگری تلویزیون. عکس بسیار مؤثره، رسانه عکس و بخش‌های عکس خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها یا حالا صفحات خود گروه‌های تئاتری که عکس کارها رو می‌ذارن یا صفحات تخصصی که این کارو می‌کنن، اون بسیار میتونه
چه ویژگی باید داشته باشه؟
عکاسی تئاتر خودش یه مقوله پیچیده و حرفه‌ایه که کسی که شاید مثلا عکاسی طبیعت میکنه عکاسی تئاتر نتونه انجام بده، چون عکاسی تئاتر نور خاص خودش رو میخواد، زاویه رو میشناسه، باید بشناسه اینکه از کدوم صحنه تئاتر رو باید عکسش رو منتشر بکنه و همه این اتفاقاتی که باید بیفته. بروز بیرونیش منظورمه، اون اتفاقی که تأثیری که عکس میتونه در مخاطب بگذاره. و الان با توجه به نوین شدن رسانه‌ها و اتفاقی که در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی داره رخ میده، ویدیوهای کوتاه از آثار تئاتری بسیار کمک میکنه به ترغیب مخاطبان برای رفتن به سالن‌های تئاتری و دیدن کارها. از سوی دیگر تلویزیون میتونه بسیار کمک کنه به رونق تئاتر با برنامه‌های حالا هفتگی که میتونه طراحی بکنه و حضور دوربین تلویزیون در سالن‌های تئاتری بسیار میتونه کمک بکنه به بچه‌های تئاتری، اهالی تئاتر و مخاطبان که ارتباط نزدیکی پیدا بکنن، کار رو لمس بکنن، باهاش آشنا بشن. این تجربه‌ای که سال‌ها پیش انجام دادیم و در برنامه‌هایی که مربوط به تئاتر بود، تخصصی درباره تئاتر صحبت می‌کردیم، وقتی که می‌رفتیم با خود بچه‌های تئاتری، بازیگر، کارگردان در صحنه تئاتر همونجا با همون گریمشون، با همون لباسای تئاتر گفتگو می‌کردیم، بسیار مؤثر بود. بله. و تماشاگر رو ترغیب می‌کرد به اینکه بیاد و کار رو تماشا بکنه. یه دوره اگه خاطرتون باشه یه برنامه‌ای بود شما و سیما که بله. می‌رفتن سر صحنه برنامه‌های تلویزیونی، سریال‌ها و گفتگو می‌کردن. این اتفاق وقتی که تو تئاتر بیفته می‌تونه ارتباط بیشتری رو بین مخاطب و اثر تئاتری برقرار بکنه. الان نداریم، این اتفاق خیلی کم شده و الان در کل شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی واقعا باید با ذره‌بین دنبال برنامه‌های تئاتری بگردیم. دلیلش اینجا صرفا رسانه نیست. رسانه نگاه میکنه میبینه خب تئاتر الان فعال نیست، من چرا برم سراغ تئاتر؟ باید سراغ سوژه‌ای برم که فعاله و تعداد زیادی مخاطب داره، برای اینکه مخاطب برنامه خودم رو باید بالا ببرم. پس رابطه یه رابطه دو سوی است. اگر تئاتر فعال باشه، آثار تئاتری رو صحنه بره، در سالن‌های متعدد بره و حالا با سیاست‌های اون رسانه همخوان باشه، رسانه میره سراغش و اون رو پوشش میده، گفتگو میکنه و تبلیغ میکنه و آثار رو نشون میده. چون تئاتر مثل سینما اونقدر قدرت مالی نداره که بخواد بیاد تبلیغ تلویزیونی، تبلیغ شهری، بیلبوردها رو بگیره و تبلیغ محیطی انجام بده. برای همین متکیه به ساختار خبری، گفتگو محور در رسانه برای تبلیغ کار خودش. برای همین رسانه ها میتونن همراه بشن با تئاتر، تئاتر باید همراهی خودش رو ادامه بده با رسانه ها. این بحث پوشش خبری و اون رویه ماجراست. اما یه بخش دیگری از ارتباط تئاتر با رسانه اون بخش تحلیلی و نقد آثاره. هر دوی این ماجراها با هم میتونه در پیوند و همراه باشه. یعنی شما میتونید یک صفحه روزنامه، یک بخش خبرگزاری، یک برنامه تلویزیونی و رادیویی رو اختصاص بدی به تئاتر و هم نقد رو در اون بگنجونی، هم اخبار رو. یعنی هر دو سطح
تکمیل میکنن هم دیگر رو.
توی بخش تحلیل و نقد، غیر از کار رسانه‌ای و نقدهای مکتوبی که نوشته میشه، جلسات و میزگردهایی که برای نقد آثار به ویژه بعد از اجرای کار برگزار میشه خیلی کمک میکنه به جذب مخاطب. انتشار رسانه‌ای اینها چه به صورت مکتوب، چه به صورت عکس و ویدیو و گزیده‌ای از گفتارها که نظر منتقدان و خود کارگران رو درباره کار منتشر می‌کنه، در رسانه‌های کثیرالانتشار به تعبیر قدیم و به تعبیر امروز پر مخاطب یا پر فالوور تعبیر امروزی، باعث میشه که مخاطب با تئاتر ارتباط بهتری برقرار کنه. الان این ماجرا برای سینما هم هست. ما در سینما هم الان خیلی مخاطب زیادی نمیتونیم پیدا بکنیم، غیر از تک و توک فیلم هایی که میان رو پرده و فروش های بالای مثلا 15 میلیارد دارن، خیلی کم میتونیم پیدا بکنیم فیلم هایی رو که دیگه سالن ها پر باشه. از زمانی که کرونا اتفاق افتاد در جهان و ما هم لطمه دیدیم از این ماجرا، از اواخر 98 دیگه، از 99 قوت گرفت تا تقریبا درسته. پایان 1400 این مسئله برقرار بود. توی این مدت سالن‌های تئاتر، سالن‌های سینما و سالن‌های موسیقی بسیار آسیب دیدن. رسانه‌ها هم هر کاری می‌خواستن بکنن برای اینکه مخاطب رو جذب بکنن. مخاطب اولین مسئله‌ای که با خودش فکر میکرد اینه که من حالا ماسک بزنم، نمیدونم همه پروتکل ها رو رعایت بکنم، اما وقتی که برم اونجا بیمار بشم نمیارزه. و این حالا ملاحظه یه که همه آدم ها دارن. اما بعد از اون اتفاقی که افتاده هنوز این موتوره انگار روشن نشده و یا باید صبر کنیم که بله. حالا کارهای بهتری بیاد روی صحنه، کارهایی بیاد که مخاطب رو جذب کنه، و قطعا کارهایی که تولیدات بزرگ هستن، اصطلاحاً بیگ پروداکشن هستن، تالار وحدت با موسیقی، با تعداد بازیگران، با هنرپیشه هایی که مردم بهشون علاقه دارن، متن هایی که میتونه مردم رو جذب بکنه، قطعا این اتفاق دوباره برمیگرده.
و تبلیغ چقدر مهمه. خود بازیگر صفحه شخصشون رو وقتی میری نگاه میکنی، فیلم هایی که بازی کردن یا تئاتر هایی که بازی کردن تبلیغ میکنن، خیلی ها میرن اینا رو میپسندن.
خب همین
و خب میرن دنبال میکنن، فیلم رو میبینن یا تئاتر رو میبینن.
الان صفحات مجازی نمیتونه همه کار بله. نقد و تحلیل رو به دوش بکشه،
یه بخشی از کار رو
بله.
بر عهده میگیره.
برای همین رسانه های رسمی، رسانه هایی که به شکل سازمانمند دارن کار میکنن، یعنی یه سازمان خبری رسانه‌ای‌ان، اونها تا وسط نیان این شکل رسمی به خودش نمیگیره. تجربه‌ای که سال گذشته در بهمن ماه در جشنواره فیلم فجر بود همین بود که دیگه رسانه‌های اجتماعی حضور نداشتن، فقط رسانه‌های رسمی بودن که داشتن فیلم جشنواره فیلم رو پوشش میدادن. این حالا موضوعیه که باید باز هم درباره صحبت بکنیم و امیدوارم که بتونیم لایه های دیگر این ماجرای رابطه تئاتر و رسانه را هم دربارش بیشتر بشنویم و بدانیم.
متشکرم از حضور گرم و صمیمانه شما در برنامه امروز هفتگی. امروز رادیو رو به شما هم تبریک میگم آقای اسلام‌زاده، و براتون آرزوی موفقیت میکنم. با شما خداحافظی میکنم. درود بر شما و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه یک شنبه هفت اقلیم. تا فرصتی دوباره، ایام بکام.
صدای شاعر، صدای شعر امروز ایران.
به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. بنده مرتضی آخرتی هستم، متولد چهارم مرداد 1358. من در موشک به دنیا آمدم و موشک نام روستایی هست از توابع بخش ریوش یا کوه سرخ کاشمر. البته من فقط دوران شیرخارگی رو در این روستا به سر بردم، یعنی از دو سالگی در سال 1360 همراه با خانواده به نیشابور مهاجرت کردیم. من الان 41 ساله که در هوای معطر و صمیمانه، عاشقانه و عارفانه خیام، عطار و البته کمال الملک و پرویز مشکاتیان و بزرگان دیگر، بسیار بزرگان و نویسندگان و عرفا و شعرایی که در این خاک خفتند، نفس میکشم و شاید هم در واقع تأثیر نفس این بزرگان هست و تأثیر این آب و خاک و آب و هوای عارفان عاشقانه‌ای که در نیشابور تنفس کردم در وجود من بارقه ای از ادبیات رو حالا به صورت شعر نهادینه کرده و من به عنوان یک شاعر اکنون در خدمت شما هستم.
صدای شاعر،
تنهایم آنسان که ندارم دشمنی هم، آنسان که در بی هم زبانی سوسنی هم، تنهاییم دستیست خالی و شکسته، دستی و بال شانه ای هم گردنی هم، دستی به دامان تو بودم پا کشیدی، دستی شدم خالی دریغ از دامنی هم. دستی به دامان تو بودم پا کشیدی، دستی شدم خالی دریغ از دامنی هم. حالا منم اشکی که از چشمت نیفتاد، از چشم می افتد ولو رو این تنی هم. بیزارم از این زندگی، وقتی نمانده است در من نفس اندازه جان کندنی هم. باید چه خاکی بر سرش ریزد کسی که حتی ندارد مشت خاک مدفنی هم. گرگ اجل آنسان برادر باش با من، تا که نماند بویی از پیراهنی هم.
صدای شاعر.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده‌تر از همیشه، که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس،
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنورم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیوردم از اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
ای بابا باز شروع شد. آقا جان، من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
بله، بالاخره
تحقیقاتتون
تموم شد.
بله، من همه قیمتا رو تو تمام فروشگاه‌ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت و کیفیت رو هیچ جایی ارزان‌تر از سرای ایگانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومان.
حتی هزار تومان.
یک خرید بی‌نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.